وسعت دادن به اهل و عیال یکی از مستحبات ایام شادیه، تو روایت های مختلف داره. حالا یه جمله بگم ریا بشه، حالا اینا شاید در حد وسع افراد متفاوت باشه، مثلا آقا سجاد که بالاخره دو سفر تونسته افغانستان بره، این باید سکه رو کنه مثلا با ویزا باید بتونه بالاخره یه سکه یه چیز رو، ولی ما حالا در حد چیزای مختصر، مثلا فرض کنین، حالا دیگه الان اینو گفتی دیگه از اون که خواستم میگم پشیمون شد، مثلا یه وقت آدم یه جایی دو تا دونه پول نو گیرش میاد، خب یه کاریش میکردم بذاری تو چیش بگی یه روزی عیدی میدم مثلا به یه کسی، حالا بذاری یه کاری بکنیم فلانش. یکی از چیزایی که آدم گاهی بزنش میشه قابل توصیه است، حالا اگه خدا توفیق بده خودمون انجام بدیم، آدم همون موقع بگه خب اینو مثلا ما میذاریم توی پاکت میدیم به خانم، یا اینو براش یه چیزی میخرم برای بچه ها. وسعت برای اهل و عیال مستحبه، خصوصا در شادی ها. پس اگر الان ایام نوروز شد، من توجهم به شهادت از زهرا هستم، اون تا دارم قالب جامعه رو میگم، الان شما خاله اب نداره رازمی روز اول نوروز آدم کف بزنه، که شما شنبه بعد از ظهر که اومدی خونه کف بزن عیدی خانومتم بده، نه خانوما عیدی میدن، یه شنبه خانوما عیدی بدن، این مهم تاریخش نیست، مهم اون ایجاد گشایشه در ایام شادی خصوصا برای اهل بیت. حالا اونا رو دیگه شما اوجشو تو نوه ربی میبینی، اوجش اونجاست، ولی تو ایام دیگه هم، حالا امرو رفتی در مثلا حجره یه دو تا دونه فروش خوب کردی، امرو یه نفری شما رو یه جایی دعوت کرد، حالا چه میدونم یه پروژه یه پاکت خوبی به شما داد، خیلی فقط به پسندازش فکر نکن، به روز مباداش فکر نکن، خرج زندگی کن، خرج شادی و سرحالی و زن و بچه بکن، خدا برکتشو میده. تدبیر المعیشت توش پسنداز در میاد، یعنی مثلا شما بخوای تدبیر معیشت بکنی، همه رو مثلا دیگه تو بهمن خرج نکن، یه خوده رو بذار نوروز یه دوتا شیرینی بر بچه ها بخر، این تدبیر المعیشت میشه. مثلا افغانستان که هیچی، مثلا گاهی اوقات افراد تا زابل میرن و برمیگردن، اصلا زندگیاشو زیر و رو میشه. خب این تدبیر المعیشتش اینه که آدم حالا همش هم رو نکنه، الان این مسجدین رو خیلی فرقی با قبلش نمیکنه، ولی به مرور شما نگاه میکنید دیگه اصلا خانواده آقا سجادینا کم 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 میشه دیگه، جلسه نمیره دیگه، جایی نمیبینیشون، یهو میبینی که داستان عوض شد. به هر حال تدبیر المعیشت داریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، تو فرصتی که داریم ما بحث معاد رو مجددا ادامه بدیم، جمع‌بندی بکنیم ان شاء الله. جایگاه عقل در مباحث مربوط به معاد،
در جواب کسی که میگوید عقل بحث و عقل و منطقه، اول میگیم شما عقل و منطقه رو تعریف کن، دوم این که میگیم عقل و منطقه چه کسی رو باید پذیرفت، و سوم
با یک مثال مصداقی نشان میدیم که شما در بسیاری از مباحث نمیتوانی بحث عقلی استفاده بکنی. اون تموش. خیلی ممنون از توجهات اینجوریتون، خدا بیامرزه. عموی ما گاهی اوقات صحبت که میکرد مثلا میگفت آقا این 4 تا اثر داره، بعد دوتاشو میگفت تو دوتای دیگهش گیر میکرد، بعد یکی از فامیلا میگفت آقا شما میخوایی صحبت کنی چه شماره میدی، صحبت کن شماره میدی، خدا بیامرزتش خودش و خانوادهش و همه. حالا الان ما شماره که میدیم، بعد شما میگی خب 3 چی شد، شماره ندیم گفتیم رفتیم دیگه. خب تو بحث اثبات عقلی لزوم وجود معاد که 6th بحث از مباحثمون بود، الفش این بود، الفش این بود جایگاه عقل در مباحث مربوط به معاد. اینجا همونی که یکی از بزرگواران داشتن خانم‌ها میگفتن و صحبت کردیم، که خلاصه مبانی بحث معاد، لزوم جزا و پاداش و امثال اینا علتش چیه؟
علت وجود معاد.
آها. چرا بحث عقلی معاد را میگوییم؟ گفتیم دیگه، ما نگفتیم، با ما سوالشو که یادمه که گفتیم. چرا ما بحثای عقلی معاد را میگوییم؟ چرا بحث عقلی معاد را استفاده میکنیم؟ یه جوابش این بود. دیگه چیز دیگه نگفتیم؟ بعد جواب دومش هم که گفتیم، گفتیم به خاطر اینکه استفاده از عقل یکی از ابزار است برای اثبات مباحث دینی و اعتقادی. سومیش هم اینه که گاهی این بحث تحقیق تاریخ مرگ عمر رو جدیدن فرستادم براتون. جالبه که چند تا از رفقای ما سوالشون این بود، ببینم کی جواب میده. سوالشون این بود که این بحث تاریخی مگه چه اهمیتی داره که به شکلهای مختلف اثبات بشود که مثلا مرگ عمر در ایام نوح ربی بوده؟ چه اهمیتی داره؟ من اونجا بهشون این جواب دادم، گفتم بعضی از مدارک روایی و تاریخی با وجود داشتن سندهای محکم با آوردن شواهد تاریخی محکمتر می شود، چون همه که علم رجال و درایه که بلد نیستن، بر اساس فهم خودشون میخوان روایت رو ببینن. آوردن بحثای عقلی یکی از مزایاش اینه که شما استحکام مباحث قرآنی و روایی را بیشتر حس میکنی، چون یه ابزار دیگه هم داره. آقا مرتضی داره حل میده، مجید آقا داره حل میده، شما میره حل میدی، این بهتر پیش میره تا اینکه شما فقط با دو تا ابزار بری. ما که خودمون میفهمیم عقلمون آویزان است و آنچه ملاک از قرآن و روایته، ولی مباحث عقلی را هم استفاده میکنیم تا این ذهن انحراف یافته من که هی میگه منطقش کو بفهمه منطق و پشمانش هم چیه. ولی یه نکته مهم اینجا گفتیم، یه نکته مهم دیگه که گفتیم این بود که در مباحث معاد کلیاتش قابل اثبات عقلیه، جزئیاتش قابل اثبات عقلی نیست. این خیلی مهم بود. اگه به شما گفت شما من اثبات کن شجره طوبا را، اصلا نمیشه این اثبات که چی بگم من بهش. از اینجا قسمت بی بحث اثبات عقلی معادمون شد بحث معاد و فلسفه مادی، که اینجاها دیگه فسفورا کم کم به کار افتاده بود. گفتیم بحث معاد و فلسفه مادی چرا؟ از اینجا اگه میشه یه خود بیشتر از جزوهاتون یا از حافظتون استفاده بفرمایید. چرا بحث فلسفه مادی را مطرح کردیم؟ چه ربطی به معاد داشت؟ نه به این شکل، خوبه ها، ولی یه خود بهتر. آفرین، با همین سینه خسته ببین ما را اداره میکنیم. دو دیدگاه کلی در جهانبینی وجود دارد. گفتیم با استفاده از این دو دیدگاه همه دنیا را تحلیل میکنن. یک نگاهه، اینو بودی تو جلسمون نمیدونم، یکی گفتیم نگاه مادی، جهانبینی مادی یا ماتریالیستی یا غیر متافیزیکی، یه نگاه هم نگاه الهی. گفتیم به خاطر جنس مباحث معاد، دیگه اینا رو هر چیشو ننوشتین دیگه الان خودتون بنویسین، من اینا رو گفتم. گفتیم به خاطر جنس مباحث معاد ما نیازمند اثبات متافیزیک عالم هستیم، چون جنس مباحث معاد از جنس مباحث متافیزیکیه. یه اسم دیگه متافیزیکا چی بود؟ مابعد الطبیعه. چرا اسمش مابعد الطبیعه بود؟ چون بعد از کتاب طبیعیات ارسطو بود. ماتریالیستا گفتیم چجور آدم هایی هست؟ اصالت ماده، آیا همشون میگن چیز غیر مادی وجود نداره؟ سوالا داره تخصصی میشه ها، دیگه پرد نشه حواسا. آیا همه ماتریالیست ها میگن چیزی غیر از ماده وجود نداره؟ نه. یعنی چی؟ میگن بعضی هاشون، یه عده که همه کلن رد میکنن که گفتیم سردستشون چی بود؟ اسمشو بدونی، هیوم. گفتیم یه چند تا آدم استثنا دارن که کل غیر ماده رو رد میکنن، سردستشون هیوم بود. گفتیم هیوم مارا قرن چنده؟ آفرین. گفتیم تا قرن 18 کسی نبود که هرچه غیر مادیس رد کنه. اگر تا قرن 18 ما آدم شاخص این تیپی نداریم، چون دیگه کسی تا تای خطو نرفته، بلکه ماتریالیستا میگفتن ما رد نمی کنیم ولی راجبش صحبت نمی کنیم، نمی دونیم. چرا نمی دونیم؟ چون نمی بینیم. هر چرا که نتوانیم تجربه بکنیم بهش نمی پردازیم. شما میگفتی به روح باور داری؟ میگو به من راجبش صحبت نمی کنم، نمیگو باور دارم، نمیگو باور ندارم، گو راجبش صحبت نمی کنم. ما ماتریالیستا رو یه شبکه تاریخی هم ازشون گفتیم، یادتونه یه چند تا اسمشو بگین؟ گفتیم مارکسیسم بخشی از ماتریالیسم بود که فقط اومد مارکس اینو دیالکتیکش کرد، وارد اجتماعش کرد. گفتیم یه گروه دیگه بودن پیروان راسل، کیا بودن؟ اتمیسم ها. گفتیم آیا الان آقای قاضی اونا رو مهمه بدونیم؟ گفتیم ببین اگه در جریانش باشیم خوبه، عمقش رو متوجه میشیم که الان چه خبره. ولی نه، حالا اسماشو ندونستیم. گفتیم ولی این رویکرد مادی را ما نمیخواهیم. ما مشکلمون اونجاست که اگر توانستیم بحث معاد را اثبات کنیم، بحث ما تو بخش معادش رفته جلو. گفتیم چجوری بحث معاد رو باید اثبات کنیم؟ اثبات روح از طبقه متافیزیک کار معاد ما رو حل میکنه. پس ما الان تو بحث معاد فقط روح رو اثبات میکنیم که اگه کسی از در رفت بیرون، هر کسی از جمع ما بود به روح معتقد باشه. ما الان فقط به روح کار داریم، به اصل بحث ماتریالیستا کاری نداریم. تا اینجا کسی شبهه، سوالی، نقصی، چیز داره بگی؟ خب ما اومدیم گفتیم ماتریالیستا چرا روح رد میکنن. خانم قاسمی باید بتونه بگه، خانم فقی فکر کنم باید بتونه بگه، تو معاده یکی رو گفته بودم خانم جعفریان باید بتونه بگه، بقیه هم که شاید باید بتونه بگی. خانم فقی بگو. وجود نداره. یعنی همون ایراد اساسی که ماتریالیست داره راجع به روح هم میگوین. حالا ما میخواییم پاسخ بدیم، چجوری باید جواب بدیم؟ در واقع شما داری جواب یک ما رو میدی. جواب یکمون این بود که بابا آدم بافهم، من به تو میگم روح را قابل آزمایش کردن نیست، تو میگی تو لوله آزمایش من قرار نمیگیره. من که اصلا این از اون جنس نیست. پاسخ یک. پاسخ دومون چی بود؟ اونم میگه من رد نمیکنم، راجعش صحبت نمیکنم. خب حالا میگه روحو ثابت کن. وقتی نباشه بچه یک میمیره، وقتی که میمیره خاکش میکنه، یعنی چیزی شدش جدا شده که قابل نگهداری شما نیست. من اگه بخوام متافیزیک بشم نمیتونم جواب بدم، ولی الان وارد اون تیکه نمیشن. ببین دقت کنین، جواب دوی شما خیلی جواب مهمی بود. صحبت کردیم مفصل خون آقای بهشتی، ما حتی نمیذاشتیم اون موقع خانم آبدی اینام چرت بزنن تو آشپزخونه برن، خیلی مواظب بودی. بحثمون این بود، گفتیم معتقدانه به روح حواسا جمعه. یه صلوات بفرستین. خیلی این تیکه مهم بود، خیلی مهم بود. گفتیم معتقدانه به روح میگویند وقتی من میتوانم با علم همه چیز را توضیح بدم و توجیه کنم، چه نیازی دارم به باور چیزی که قابل دیدن نیست. ما در پاسخ به عنوان پاسخ دومون در اثبات روح گفتیم، گفتیم معتقدانه به روح هرگز تأثیرات مادی بدن و تأثیرات مغز و جسم را رد نمی کنند. ما اصلا نمیگیم چون شما توانستی توضیح بدی مکانیزم حرکت دست را برای برداشتن یک قند، به این معناست که من اگه روحو پذیرفتم اونو قبول ندارم، تو که اونو قبول داری اینو قبول نداشته باش. گفتیم تو داری مکانیزمش رو توضیح میدی، ولی سوال ما این است که این مانند اینه که مثال اون دفعه چی دادیم؟ یه باهوش بگه تلویزیون. گفتیم شما میگویی چون تلویزیون را میبینم این حرکات را در این جعبه جادویی میبینم، پس چیزی به نام جام جم و صدا و سیما وجود ندارد. من میگم بابا من که رد نمی کنم این از طریق یک شبکه و امواج الکترونیکی به تو میرسد، تو چرا رد می کنی که دیگه یه صدا و سیمایی وجود نداره؟ تو داری میگی با این مکانیزم. من میگم خیلی خوب، منتها حرف متافیزیکه چی بود، ماتریالیسته چی بود؟ میگفت چون من مکانیزم پخش تصویر از تلویزیون دیدم، صدا و سیمایی وجود نداره. که اینجا یه حدیث خوندیم، گفتیم امام صادق علیه السلام فرمودن فاذا جمد الدم فارق الروح البدن، گفتیم حضرت صادق همینو گفتن، گفتن آقا وقتی خون صفر میشود روح از بدن میرود. خب حضرت هم مکانیزمو پذیرفتن، ولی بعد از مکانیزم چه اتفاقی میافتد؟ این دو جا افتاد؟
نه.
با تشکر. نه در جواب جمله اونا، اونا چی میگفتن؟ میگن حالا جمله علمیش چیه؟ میگن ما که مکانیزم زندگی و مرگ را فهمیدیم چه نیازی به روح؟ میگیم شما با این جملتون روح را رد نمی کنید و نمیتونید رد کنید، بلکه شما داری مکانیزمش رو تعریف میکنید. خب من که مکانیزمش رو قبول دارم. حالا بعد وقت من میرم سراغ بعضی بحثایی که خانم قاسمی گفتن که وقت بگم چرا روح هست.
حالا خود روح قبول ندارن که چجوری ما بخواییم بگیم وقتی که فوت میکنی روح جدا میشه. یه خیلی خب تا اینجا مکانیزم
نه، اونو من یه جور دیگه اثبات میکنم. الان با اون کاری نشته باش. ببین میگه روح نیست چون من مکانیزمش رو یافتم. میگیم تو مکانیزمش رو یافتی؟ میگه آره. میگم منم قبول دارم مکانیزمش رو، ولی مکانیزم یافتن روح رو که مختل نمیکنه. پس تو لااقلشه که میتونی ردش کنی. حالا من بهت اثبات میکنم بودنشو، ولی تو میگی من مکانیزم رو یافتم. اصلا تعبیر راسل که یه بار اینجا گفتم این بود، راسل گفت جای پای خدا در زمین با این رشد علمی تنگ شده. گفت دیگه خدا نمیخوام که، برای چی شما؟ یه زمانی ما از خدا میگفتیم که نمیدونستیم طوفان ثمره جزر و مد در دریاست. الان که فهمیدم دیگه نیازی به خدای دریا ندارم. یه روزی من میگفتم خدا باید شفا بدهد یا درمان کند، که من نمیدونستم این دارو رو بخوری سردردت خوب میشه. خب حالا این دارو رو بخوری خوب میشه دیگه، پس دیگه من نیاز به خدای سلامتی ندارم. یه روزی من از خدای عشق و محبت سخن میگفتم که فکر میکردم این زن و مرد را باید خدایی به هم نزدیک کند. الان که من فهمیدم به لحاظ شرایط بدنی این دو به هم نیاز دارند، و احساس آرامش میکنن اگر در کنار هم دیگه باشن، دیگه نیاز به خدای عشق نداره. پس همه آنچه که از جنس خدا باشد در عالم هستی میشود یک تفکر جاهلانه ای که علم در مقابلش میسته. شما داری جواب میدی، ببین اون جوابه رو هنوز واردش نشدم، ولی من میگم پس تو فکر کردی روح را رد کردی، تو مکانیزمشو توضیح دادی. خب منم که مکانیزمو قبول دارم، که اون دفعه به شما گفتم یه وقتی فرصت شد راجع به مکانیزم و ارتباط مغز، کارکرد مغز و تمام رفتارهای بشری روانشناسی حرف میزنه. روانشناسی فیزیولوژیک بسیار بحث قشنگیه، خیلی بحث قشنگی. یه بار که من اینو بگم واسه شما میگی آه میمونی توشا، اینقدر قشنگه. من یکی از این کتابا رو برداشتم خلاصش کردم، تمام خلاصشم تایپ کردم آماده، اون دفعه گفتم بانی پیدا نشده هنوز، اون دفعه گفتم یه جای بانی خوب پیدا شد من این بحثو کامل بگم. ولی واقعا آدمهایی که پای اون بحث نشستن، که اون الله اکبری که توی کلاس روانشناسی فیزیولوژی گفته بودم اینجا بود مثالش، که اصلا آدم آخرش جز به الله اکبر نمیرسه، ولی او دیگه الله اکبرشو نمیگه، میگه خب پس من مکانیزمو فهمیدم دیگه، برای چی به خدا باور داشته باشم؟ گیر میکنه. این اگه جا نیفتاد بگین، چون دیگه بعضی ها دیگه خیلی داره جا میفته براشون. پس وقتمون تمومه، من دوست دارم بحث رو ادامه بدم ولی دیگه فکر میکنم دوستان خسته بشن. ما در مرور مباحثمون رسیدیم به ابتدای تو جزوه من اثبات حیات پس از مرگ، یعنی حالا من میخوام بعد از اینکه پاسخهایی را به ماتریالیستا گفتم که باز جلسه بعد اگه لازم شد ادامه میدیم، حالا میخوام اثبات کنیم که نه واقعا پس از مرگ حیاتی وجود دارد. این حیات پس از مرگ را چجوری توضیح میدیم؟ شمارهشو الان من نزدم. نه نه میشه پاسخ به فلسفه مادی میشد به وایس. جزو اثبات عقلی لزوم وجود معاده که الفش شد جایگاه جایگاه معاد در مباحث عقلی، بهش شد بحث معاد و فلسفه مادی، جیمش می شود جیم اثبات حیات پس از مرگ، که ما از شش روی کرد با استفاده از استدلالات قرآنی معاد پس از مرگ رو اثبات میکنیم. شش تا روی کرد، خودش یه پروژه است. تکلیف بعدی اون میشه تکلیف چند؟ هفت. ما در نوروز لازمه که حتما یه تکلیف امامتی بدیم، یه تکلیف امامتی، یه تکلیف امامتی باید حتما بدیم، به این معنا که دوستان یا یک بحث امامتی بشنون یا یک کتاب امامتی بخونن. غیر از این چیز دیگه به ذهنم نمیرسه، یعنی دیگه چجوری میتونن در موضوع امامت کار کنن الان به ذهنم چیز نمیرسه. به این معنا که شما اگه مسافرت نرید، که خب 24 ساعت شما 18 ساعت چند بخوابی بقیه شما خواهد چیکار کنید؟ بالاخره اون 18 ساعت که بخواهی بخوابی یه ساعتش نمیخواهی یه فایل راجع به امیرالمومنین گوش بدی؟ این شد یه ساعت. مسافرت هم که بری کجا میخوای بری؟ من میگم دیگه نزدیکتر از شمال که نمیشه، زودم که راه بیفتی 8 ساعت 9 ساعت تو ترافیک و ایناش، یه ساعت نمیخوای گوش بدی؟ فایل تو ماشینه. اونجا هم که رسیدی شما بگو تا خود آخرین لحظه تعطیلاتم مثلا شما کنار دریاییم، بالاخره 2 ساعت دادم میخواد بیاد تو، اون 2 ساعت که میخواد بیاد نیم ساعتش به امیرم اون نمیرسه. چرا آقا چیکار کنم؟ بگم مشهد؟ میگین اه بابا اینا میرن مشهد چه آدمایی. ها میگم شمال هر جا میخوام بریم. اینا دیگه راشو یاد گرفتن دیگه، برو تو خط زابل افغان. چیز یکی از این دوستای ما میگفتش که من یه بار داشتم از شیراز میرفتم زابل یه سمیناری برای مواد مخدر داشتم. میگفت سوار یه اتوبوس شدم دیدم مثلا 2-3 نفر توی اتوبوسن. میگفت هر چی فکر کردم که آخه یه اتوبوس خالی مثلا 15000 تومان هم ماسته تا میگیره میره تا اونجا و میاد، آخه این چه سودی براش داره که هر روز داره و میره و میاد. آقا عقلم به جای دیگه نرسید که دیگه باید مراجعه کنه آقا سجاد داشت توضیح. حالا یک کتاب یا یک فایل حداقل 5-6 جلسه‌ای، ما میگیم 10 جلسه نگم ها، چون جلسه 45 دقیقه میشه زیاد میشه. چند جلسه بگم آقا جعفری؟ هر جو سلام دارم 10 جلسه سلام دونم. یه جلسه هم که شأن شما اجازه نمیده. الان شما با خانوم نشستین هی داریم مثلا خونتون رای میزنین رای میزنین، مثلا روزی 12 ساعت که میتونی رای میزنین که یه ساعت هم میشین یه فایل گوش بدین. خب پس 5 ساعت فایل در موضوع معاد هر کسی هم نداشت از دوستش بگیره. امامت ببخش امامت یا یک جلد کتاب راجع به امامت یا امیرالمومنین. یک کتاب یا 5 ساعت سخنرانی. کتاب‌های متعددی قابل پیشنهاد دادن است. از همینجا رندوم یه چند تا کتاب بگین ببینیم که دوستان اگه نخوندن اون که گفتی متنش خیلی سخته؟ خب سخته متنش.
اون قسمت یه دیدگاهش خیلی سخته که روایی میشه.
کتاب پیشنهادیشون یه جزوه‌ای رو مؤسسه آقای وحید آماده کردن در موضوع امیرالمومنین علیه السلام. اولین مظلوم با یه همچین تعبیری. دیگه کتاب پیشنهادی
فایل شما اینجا یه فایلی جمع شدن گرفتیم تنظیم شدن اساس آقای هاشمی نژاد در موضوع
در موضوع امامت میتونیم برای دوستان ایمیل کنین یا قابل توصیه هست اگه بفرستیم بر بچه ها. اسرار قدیر رو پیشنهاد میدن. پیشنهاد آها که یه ایرادی داشت گفتیم خواهیم کریمی بره بهشون بگه اون تاریخ اسلام بود، شاید مثلا امامت باشه بهتره. امیرالمومنین علیه السلام اون امامت اون هست حجت میشه. امیرالمومنین
امامت چه امیرالمومنین باشه یعنی
آها یا امامت اصل امامت یا امیرالمومنین
اصل امامت
کدوم شما
اسرار آل محمد رو
اون کتاب خیلی خوبیه. اللهم صل علی خانم آخامی از دانی پیشنهادی چیزی؟ یه لیست هم آقای دوستخواه زحمت کشتن به عنوان مسئول بخش کتاب جلسه از مؤسسه منیر. کلی اسم کتاب هم تو این داره که باز اینم میشه گردوند هر کسی خواست انتخاب بکنه. زنگ میزنیم براتون بیارن دیگه. این همه زنگ زدیم براتون پیتزا آوردن پول پیک دادیم، حالا یه بارم زنگ زدیم دو جه کتاب براتون بیارن. طور نمیشه که. خب خانم‌ها اگه پیشنهاد کتاب خاصی دارن بگن. معرفت امامت خود امام زمانیه ولی اوائلش اصل امامته. خوبه؟ دیگه چی؟ میثاق آسمانی خوندیم همه دیگه. مهر و ایمان کتاب خیلی خوبیه. همین آقای دکتر موردی که الان گفتم حساب کتاب رو یزین کردیم ایشون نوشته. دیگه نه میخوام بالاخره یه آشنایی باشه چون منم نمیشناسم اون کتاب. دیگه الان توصیه نمو چون اونی که ما میخوام از توش در نمیاد، ما میخوام یه خورده بحثاش در بیاد، اون میشه تذکرات از در میشه. دیگه اینجا پر کتاب امامتی. این لیست دارم خانوما خیلی ساکت بودن، اینو بدید فقط خانوما بچرخونن بده بهشون که ببینن. این شد تکلیف چندمون؟ تکلیف 7. ششمیش چی بود؟ یه بار تکلیفا رو بشمرین چون یه دونه تکلیفمون مونده. بگین یه بار تکلیف یک چی بود؟ تکلیف یک فریضه از تذکر منفی و یادآوری خاطرات منفی برای همسر، خانواده، اطرافیان. دو، ترویج سخنان مثبت، خاطرات نیک با اهداف معنوی. سه، بعد از یکی از فرائض روزانه حتما یه مقداری قرآن تلاوت بشود، در این ایام از قرآن محروم نشیم. فضیلت استجابت دعا و توجه به درگاه خدا و مستحب بودن ترک نکردن محراب عبادت بعد از نماز و خیلی دیگه. چهار، دو تا سوال احکام نماز. نه اون خوش میشه. چهار پنج باشه. شیش، حفظ آیه چند؟ یهو نرین عوضی حفظ کنینا. و ما تدری نفسون مازا تکذب و غدن و ما تدری نفسون به ایه ارزن تموت. آوت کشمه از این برای از این برای دیگه. هفت، یک کتاب امامت یا 5 ساعت سخنرانی در بحث امامت. 8، آخرین تکلیف. الان این تکلیف 8 رو شما نگاه میکنیم اینی آقای درودی انجام داده جلو جلو. یه حدیثی است از وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت میفرمایند لقد اخبره، اون تیکه که میخوام بنویسین رو میگم. به حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند لقد اخبرنی جبرئیل ان الله انک اول من یلحقنی من اهل بیتی. تو اولین کسی هستی که جبرئیل گفت به من ملحق میشوی بعد از من. فالویل کله لمن ظلمک، همه ویل، همه بدبختی، همه بیچارگی بر کسی که به تو ظلم کند. او واژه‌ای که شما بنویسید اینه الفوز العظیم لمن نصرک. الفوز العظیم لمن نصرک یعنی چی؟ امروز مصداق یاری از زهرا هر چه هست. اگر میخواید خانوادتون، خودتون فوز عظیم نصیبتون بشه، فرصت نصرت از زهرا رو به شما دادن. یه باری خاطره رو گفتم. ما یه دوستی داریم، سالها با هم مأنوس بودیم، ایشون از دنیا رفت بر اثر تصادف. من تقریبا هر هفته یه بار یا دو بار از جلو خونش رد میشم. هر موقع رد میشم حتما یکی از چیزایی که یادم میاد اینه، میگم الان به تو فرصت دادن ولی به اون فرصت ندادن. بعضی از فامیلا آقا قاضی گفتن آقا من دیر اومدم رفتیم تشییع جنازه یکی از فامیلا، حالا من نمیدونم کیه، ولی یه نفری بوده، بهش فرصت فوز عظیم داشتن در ایام شهادت از زهرا رو ندادن دیگه. اگر آقای درودی، خانم تهرانی 4 فروردین 94 رو درک کردند و رد شدند و بهره ای از نصرت از زهرا پیدا نکردند، فوز عظیم رو از دست دادن. غیر از اینه؟ فوز عظیم یعنی اگر من بتونم بچم و وایسونم دم در بگم که نایلون برای روزه از زهرا بده، میشه فوز عظیم. من او رو وا داشتم، تشویقش کردم به اینکه خدمتی به زهرا بکنه. این گوی، این میدان، من خیلی ممکنه روم نشه، نمیدونم، شاید هم اون موقع روم بشه. بعد از نوروز شاید روم نشه تکلیف 8 رو بپرسم. حالا شما به حساب کم روی من بذارید. ولی قیامت حتماً یوم الحسره می شود برای کسی که فوز العظیم رو از دست داده. می خوای زنت، شوهرت، خواهرت، خانوادت، لوستر خونت برکت پیدا کنه، یه جوری این لوستر رو برای فاطمه زهرا روشنش کن. یه جوری. یه جوری مبلمان تو برای از زهرا مصرف کن، این برکت میاد تو خونت تو زندگی. گرهی به زندگیتون هست، فوز عظیم نصرت فاطمه زهراست. ببین برای حضرت زهرا چیکار میتونی بکنی. فوز حضرت عمودن الفوز العظیم لمن نصرک. حالا بعضی از رفقا دوستان اطرافیان ما هستن فاطمیه دومم تموم میشه هیچ بهره ای نمیبرن. خب خودشون هر کس هر چیزی که دوست دارد، هر مقداری که دوست داره برای این کار وقت بذاره. پس تعبیر روایت چی شد؟ الفوز العظیم لمن نصرک. ما تو معاد یک یکی دوتا تکلیف هنری دادیم، این خانم فقیهی ترکون. حالا میگیم شاید زهرا خانم فقیهی هم یه هنر ویژه اومد، نمیدونیم که. گفتیم یه تعابیری رو گاهی گفتیم اینا رو تو خونتون یه جایی نصب کنیم. این حدیث از این احادیثه که یکیتون حوصله کنه یه خانومی، یه آقایی، یه زنی، یه دختری، یه پدری، یه تابلوی درست کنی، یه جایی بزنین، بزنین قال رسول الله صلی الله علیه و آله لفاطمه الزهرا سلام الله علیها الفوز العظیم لمن نصرک. وقتی اذانی که الان میخواست پخش بشه حدیثشو حفظین، چون گفتیم قبلا از امام صادق علیه السلام پرسیدن حی علی خیر العمل یعنی چه؟ حضرت فرمودن بگیم بر فاطمه و ولدها. علکی نیست که این حدیثو حس میکنه، این تیکه رو قسمت حس میکنه. امام صادق فرمودن حی علی خیر العمل یعنی بشتاب به سوی نیکی به فاطمه و فرزندان فاطمه و فرزندان فاطمه. اگر میخواید تو زندگی ها اتفاقی بیفته، یادتون باشه، حواستون هست که تو معاد دو ما تذکرات فاطمی چند بار تا حالا دادیم، برای فاطمه زهرا باید یه کارایی بکنیم، یه بابی بر ما و اهلمون و مملکتمون گشوده شده در تقرب به خدا به واسطه خدمت و نصرت فاطمه زهرا. یه جوری زندگیتون و بچه هاتون رو با حضرت زهرا نزدیکتر کنید. کمترین نصرت فاطمه زهرا حفظ حرمت ایام شهادتشه. این که اصلا چیزی نیست. کمترین حرمت نگهداریه میشه کمترین کار برای حضرت زهرا. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها عدد ما احاط به المک. دیگه نمیدونیم سال بعد روزیمون هست تو این جلسه باشیم نیست. حضرت فرمودن قدم به قدمت نمیدونی فرد چه خبره، چه برسه بخوام بگیم خب رفقا خداحافظ 20 رو دیگه میبینمت. شوخی محضه. خدا ایشالله که اگر عمرمون در قید حیات از چشمان ما رو به ظهور امام زمان علیه السلام روشن کنه. اگر هم قرار از دنیا بریم مقدر حتمی مونه، انشالله جوری از دنیا بریم که رضایت امام زمان علیه السلام شامل حالمون باشه. انشالله خدا هر دین مادی و معنوی بر گردنمون هست به عنایت امام زمان، به دست با کفایت امام زمان از ما دور بفرماید. خب یه امیجی بخوانیم و بعد رفع زحمت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نیت فرج امام زمان، سلامتی امام زمان، شادی امام عصر علیه السلام و اهل بیت اون حضرت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 خدایا به حق فاطمه زهرا در فرج امام زمان تعجیل بفرما. امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. به محبت امام زمان گره از زندگی مادی و معنوی ما باز بفرما. صدقه سر امام زمان بلایای مادی و معنوی، ارضی و سمایی، انسی و جنی از ما و همه دوستداران صاحب زمان دور بگردان. معرفت و محبت ما نسبت به قرآن و اهل بیت افزون بگردان. بغضمون نسبت به دشمنان اهل بیت زیاده بگردان. خدایا عواقب امورمون ختم به خیر بفرما. زندگی ما رو با باور به قیامت و معاد دور از گناه و معصیت قرار بده. در نسل ما کم ارادت به امیرالمؤمنین قرار مده. اسباب ازدواج سهل و آسان مجردان جلسه ما در همین سال 94 به احسن وجه مقدر بفرما. خدایا اونهایی که متأهلن شادی، شادکامی، نسل پاک و طیب و طاهر، نوکر سید الشهدا قسمتشون بگردان. گذشتگانمون، حقداران، ذوی الحقوق، امواتمون، اساتیدمون، اونهایی که به ما التماس دعا گفتن، اونهایی که دیدیمشون و ندیدیمشون برای ما دعا کردن، پدر خانم قاسمی، اموات صاحب البیت، غریق رحمت بفرما به برکت صلوات و حمد و سوره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.